درس 21 تا 210 کتبی که شیعه تألیف کرده است و تقدم شیعه در جمیع علوم. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. نون و سوگند به قلم و آنچه به سبب قلم و یا با قلم می نویسند که تو ای پیغمبر به واسطه ی نعمتی که خدا به تو داده است دیوانه نمی باشی و حقا و حقیقتا تو دارای پاداش و مزد پیوسته و غیر منقطعی هستی و حقا و حقیقتا تو بر اخلاق عظیمی استوار می باشی. حضرت استاد مکرم آیت الله علامه طباطبایی قدس سره در تفسیر این آیه چنین آوردند: معنی قلم معروف است و سطر با فتحه و پس از آن سکون و چه بسا با دو فتحه استعمال می شود، همانطور که در مفردات ذکر نموده است، عبارت است از یک صف و ردیفی از کتابت و از درختان صفی است کاشته شده و از مردمان گروهی ایستاده و سطر فلان کذا، یعنی سطر به سطر نوشت. خداوند سوگند یاد کرد به قلم و به آنچه با قلم می نویسند و ظاهر سیاق آیه مطلق قلم و مطلق نوشته است که با قلم می نویسند که عبارت از مکتوب باشد، به علت آنکه هم خود قلم و هم کتابتی که به واسطه قلم متحقق می گردد از اعظم نعمتهای الهیه است که انسان بدان راه یافته است که در ضبط و ثبت حوادث غائب از انظار و معانی و اسرار پنهان و مختفی در دلها تالی تل و کلام است و به واسطه قلم است که انسان استحضار می یابد آنچه را که مرور زمان و یا بعد مکان بر روی آن پرده کشیده است. خداوند سبحانه بر انسان به وسیله هدایت او به سوی آن دو چیز و تعلیم وی را بدان دو چیز منت نهاد و در گفتار خود فرمود: خلق الانسان علمه البیان. خداوند انسان را خلق کرد و بدو بیان را آموخت و درباره قلم فرمود: علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. خداوندی که با قلم آموخت به انسان تعلیم کرد آنچه را که نمی دانست. بنابراین قسم خوردن خداوند به قلم و به آنچه به وسیله قلم می نویسند قسم خوردن اوست به نعمت و حقا خداوند در کلام خود به بسیاری از مخلوقات خود از جهت آنکه رحمت و نعمتند سوگند یاد نموده است، مانند آسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و روز الا غیر ذالک، حتی به انجیر و زیتون. بعضی گفتند مراد از لفظ ما در گفتارش و ما یسترون مستریه است و علاهازا مراد از آن کتابت است، و بعضی گفتند مراد از قلم قلم اعلاست که در حدیث وارد است که آن اول مخلوقی است که خداوند آفریده است و مراد از ما یسترون آن نوشته است که فرشتگان حفظه و کرام کاتبون می نویسند. و ایزن احتمال داده شده است که صیغه جمع در یسترون برای تعظیم باشد، نه برای تکثیر و معنی زیادی، و این توهم سست و ضعیفی است. و ایزن احتمال داده شده است که مراد از آن چیزی که در آن می نویسند لوح محفوظ باشد، و ایزن احتمال داده شده است که مراد از قلم و از مستورات با آن اصحاب قلم و مستوراتشان باشد. اینها همه احتمالات واهیه و بیبنیادی است. این سوگندها را خدا یاد نموده است تا برساند که ما انت به نعمت ربک به مجنون، و این جمله معنایی است که سوگند بر آن وارد گردیده است و خطاب هم به پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد و با در لفظ به نعمه یا سببیه است یا مصاحبه، یعنی تو به سبب نعمتی و یا با نعمتی که خداوند پروردگارت بر تو ارزانی داشته است مجنون و دیوانه نیستی. و سیاق آیه مؤید این معناست که مراد از نعمت نعمت نبوت است، چرا که دلیل نبوت از پیغمبر خدا هر گونه اختلال عقلی را برمی‌دارد تا آنکه هدایت الهیه‌ای که لازمه نظام حیات انسانیت است درست آید. و لحاظا این آیه رد می‌نماید جنونی را که به پیغمبر نسبت دادند، به طوری که در آخر سوره از ایشان حکایت شده است و یقولون انه لمجنون، و مشرکین قریش میگویند حقا و واقعا او دیوانه است. قوله تعالی و ان لک لاجرا غیر ممنون، از برای تو مزدی لاینقطع میباشد، کلمه ممنون از من است به معنی قطع، و از این قبیل است آنچه گفتند منه السیر منن ازا قطعه و ازعفه، سیر و حرکت او را ضعیف ساخت و از راه باز داشت، نه از منت به معنی در گفتار و کلام نعمت را بزرگ شمردن و به حساب آوردن. و مراد از اجر، اجر رسالت است اندالله سبحانه، و در این عبارت لطیفه است برای به دست آوردن دل پیغمبر و دلخوشی و شادی خاطر وی که در برابر تحمل رسالت خداوندی اجر غیر مقطوع و مزد همیشگی که از بین نرود به او داده می شود. و مراد از خلق در و انک لعلی خلق عظیم همان ملکه نفسانیه است که از آن افعال به سهولت صادر می گردد و به دو قسمت فضیلت که ممدوح است همچون عفت و شجاعت، و رذیلت که مذموم است همچون شره و جبن منقسم می شود. ولیکن وقتی که آن را همینطور بدون قیدی اطلاق نمایند، از آن حسن خلق فهمیده می گردد. و در بحث روایی فرموده اند در کتاب معانی الاخبار با اسناد خود از سفیان ابن سعید ثوری از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر حروف مقطعی قرآن آورده است که گفت و اما نون نهریست در بهشت، خدا به او گفت منجمد شو، منجمد شد و به صورت مدادی در آمد، یعنی به صورت مرکب، و سپس به قلم گفت بنویس، پس قلم در لوح محفوظ نوشت تمام حوادث گذشته و آینده را تا روز قیامت، و بنابراین آن مداد و مرکب از نور است و قلم نیز قلمی از نور است و لوح نیز لوحی از نور است. سفیان گفت من به حضرت عرض کردم یبن رسول الله، برای من درباره امر لوح و امر قلم و امر مداد بیان وافی و مشروحی را افاده فرما، و از آنچه خدا به تو تعلیم نموده است مرا تعلیم کن. حضرت فرمود ای پسر سعید، اگر تو اهلیت جواب را نداشتی پاسخی به تو نمی گفتم. نون فرشته است که به سوی قلم ادا می کند و می رساند، و آن نیز فرشته است، و قلم به سوی لوح ادا می کند و آن نیز فرشته است، و لوح به سوی اسرافیل ادا می نماید و اسرافیل به سوی میکائیل و میکائیل به سوی جبرائیل ادا می کند و جبرائیل به سوی انبیا و رسول الهی ادا می نماید. راوی حدیث که سفیان است می گوید حضرت در این حال فرمود برخیز ای سفیان و برو که من از دستگاه حکومت جائره به واسطه نشستن در اینجا بر تو ایمن نمی باشم. از گفتار حضرت استاد به دست آمد که مراد از قلم همه انواع قلم است و مراد از مستورات همه انواع آنهاست و اختصاصی به قلم خاصی و نوشته به خصوصی ندارد. و چون می دانیم اولا قلم و نوشته مورد قسم پروردگار قرار گرفته است و ثانیاً مقسم علیه و چیزی که قسم برای تحکیم و ایفاء استواری و ثبات آن می باشد، استقامت عقل و نعمت نبوت پیامبر اکرم و پاداش لایزالی و ابدی او و خلق عظیم و اخلاق بزرگ و سترگ اوست، فلهازا مورد قسم که قلم و نوشته است، هر گونه که باشد و به هر صورت و کیفیتی که تحقق پذیرد، دارای اهمیتی عظیم و قدر و قیمتی جلیل و خطیر می باشد. چرا که خداوند بدین دو امر مهم می خواهد اثبات مقامات و درجات و فیض ازلی و ابدی و سرمدی را به پیغمبرش بفرماید. و لاحظا قلم و نوشتار به طور اطلاق در این آیه مورد اهمیت فراوان و اعتنای ذات اقدس حق متعال قرار گرفته است. به واسطه قلم و کتابت است که این همه علوم در دسترس ماست و اگر احیاناً قلمی نبود و نوشته‌ای در عالم وجود صورت تحقق به خود نمی گرفت، این عالم فعلی ما در پهنای ظلمت و جهل و کوری باطنی گرفتار و در امواج دلهره آمیز لجه‌های غامره و گرداب‌های ژرف دریای تاریکی غوطه‌ور بود. با دقت تمام علوم فعلی ما را که در ذخایر کتاب‌های جهان و کتابخانه‌های عالم با قلم نوشته شده است اگر حساب کنیم و وجود و عدم هر یک را جدا جدا بسنجیم، این موهبت عظیم بر ما مشهود خواهد شد. و الحمدلله وحده که چنین پروردگاری انسان را بیافرید و وی را به نیروی علم به وسیله قلم و کتابت بیاراست و علوم معنوی را با کتب آسمانی و قرآن مجید و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و کتب فقهی و تفسیری و حکمی و عرفانی و با علوم طبیعی که در راه و مقدمه کمال واقعند و همه اینها به سبب قلم و کتابت صورت گرفته است، در راه مسیر کمال او قرار داد تا وی را به اسفل السافلین آورد و به مقام الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون ارتقا بخشید. فشکرا له ثم شکرا. در بحث سابق دانستیم که اولین کتابی که در اسلام نوشته شد عبارت بود از مصحف امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات الله و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین. این مصحف تام و تمامی بود که واجد جهات نزول و شأن ورود آیات و ترتیب سور و آیات طبق نزول و بیان ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و بیان محکمات و متشابهات و تأویل و تفسیر و غیر ذالک از جهات عدیده بود. این مصحف همان قرآنی است که ابن سیرین درباره آن میگوید اگر تو بدان دسترسی یابی در آن علمی را خواهی یافت و نام آن در تواریخ و احادیث و تفاسیر عبارت است از مصحف علی، صحیفه علی، الجامعه، کتاب علی، صحیفه عتیقه. فقیه اهل بیت آیت الله حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی رضی الله عنه در کتاب نفیس و ارزشمند جامع و احادیث شیعه فی احکام شریعه در مقدمه بدیع و ذی قیمت آن که به قلم مبارک خود املا فرموده اند، در ضمن بیان احادیثی در علوم اهل بیت و روایاتی در شأن ایشان از جمله فرموده اند از جمله ادله آن که ائمه طاهرین علیهم الصلاة و السلام عالم به احکام می باشند و از طرق خاصه و عامه بر این مهم روایات و دلائلی است آن است که حدیث آنان حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و در نزد آنهاست صحیفه جامعه که به املاء رسول خدا صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام است. و مرحوم مجلسی رضی الله عنه جد اعلای امی ما از طرف مادر پدر در کتاب بهارالانوار به طور تفصیل روایات وارده در این باب را ذکر نموده است و احیاناً بعضی از مواضع را با بیان و شرح خود روشن و مبین فرموده است. وی چنان که از مطاوی کلماتش ظاهر است، در خانه اهل بیت علاوه بر جامعه، کتاب‌های دیگر به عنوان کتاب جعفر و مصحف فاطمه و کتاب مسائل دیات که به زعابه شمشیر امیرالمؤمنین علیه السلام آویزان بود و لوح فاطمه را ذکر نموده است و ما در اینجا به حول و قوه خداوند متعال به بیان و شرح هر یک از آنها می‌پردازیم. 1. جامعه. درباره این کتاب و کیفیت نگارش آن و محتویات آن روایات کثیری وارد است. تنها در 22 روایت که در بهار ذکر نموده است، طول آن را به 70 ذراع معین نموده است. ذراع عبارت است از فاصله نوک انگشت وسطا تا مرفق دست. غیر از آنهایی که در آنها خصوصیات جامعه مذکور شده است، ولی عبارت 70 ذراع در آنها نیست. این روایات را از کتب معتبری همچون اختصاص و ارشاد و احتجاج و امالی و بالاخص از کتاب بصائر الدرجات نقل نموده است. از جمله می‌فرماید: در ارشاد مفید و احتجاج شیخ تبرسی وارد است که بسیاری از اوقات حضرت صادق علیه السلام می‌فرمود: علمنا غابر و مزبور و نکتن فی القلوب و نقرن فی الاسماء و ان عندنا الجفر الاحمر و الجفر الابیض و مصحف فاطمه علیه السلام و عندنا الجامعه فیها جمیع ما تحتاج الناس الیه. علم ما چند گونه است؟ علم به وقایع آتیه و علم به وقایع گذشته و الهام بر دلهایمان و به صدا در آمدن در گوشهایمان. پس سخن و گفتگویمان با ملائکه طوری است که کلامشان را میشنویم و خودشان را نمیبینیم. و نزد ما جفر قرمز که در آن اسلحه رسول خدا صلی الله علیه و آله است و جفر سپید که در آن تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داوود و کتاب‌های آسمانی است که خداوند قبل از اینها به پیامبران نازل نموده است و مصحف فاطمه علیه السلام می باشد و نزد ما جامعه است که در آن همه چیزهایی است که مردم بدان احتیاج دارند. و چون از آن حضرت از تفسیر این کلام سوال شد، پاسخ وی به عین همین عباراتی بود که ما در ترجمه آوردیم. سپس فرمود: و اما مصحف و فاطمه علیه السلام ففیه ما یکون من حادث و اسماء من یملک الا ان تقوم الساعه و اما الجامعه فهو کتاب طوله 70 ذراعا املاء رسول الله صلی الله علیه و آله من فلق فیه و خط علی ابن ابی طالب علیه السلام به یده فیه والله جمیع ما تحتاج و الیه الناس و الى یوم القیامه حتی ان فیه عرش الخدش و الجلدت و نصف الجلده. و اما مصحف فاطمه در آن بیان حوادث و اسامی کسانی است که تا روز قیامت بر مردم سلطنت می نمایند. و اما جامعه کتابی است که طول آن 70 ذراع است به املا و انشاء رسول الله که از لبهای مبارک دهانش صادر شده و به خط علی ابن ابی طالب علیه السلام می باشد و در آن سوگند به خدا که جمیع احتیاجات مردم تا روز رستاخیز بیان شده است، حتی در آن دیه خراش وارد بر پوست بدن و دیه یک تازیانه زدن و یا نصف تازیانه بیان شده است. و در بصائر الدرجات از محمد ابن عبدالحمید، از یونس ابن یعقوب، از منصور ابن حازم، از ابی عبدالله علیه السلام وارد است که او گفت: من به حضرت عرض کردم مردم میگویند در نزد شما صحیفه است که درازایش 70 ذراع است و در آن جمیع آنچه مردم بدان نیاز دارند موجود است و ان هذا هو العلم، و حقا و حقیقتا این است علم. حضرت فرمود لیس هذا هو العلم، انما هو اثر عن رسول الله صلی الله علیه و آله، ان العلم الذي يحدث في كل يوم و ليله. این علم نیست، این اثری است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده است. علم واقعی و حقیقی آن علمی است که در هر روز و در هر شب برای ما پیدا می شود. و ایضاً در بصائر الدرجات از ابراهیم ابن هاشم، از برقی، از ابن سنان یا غیر او، از بشر، از همران ابن اعین روایت است که گفت به حضرت صادق علیه السلام گفتم نزد شما تورات و انجیل و زبور و آنچه در صحیفه های پیشین است، صحیفه های ابراهیم و موسی موجود است؟ گفت آری. گفتم ان هذا لهو العلم الاکبر، تحقیقا این علم، علم اکبر است. حضرت فرمود یا همران، لو لم یکن غیر ما کان، ولکه ما یحدث باللیل و النهار علمه اندنا اعظم. ای همران، اگر ما علمی غیر از آن نداشتیم، آن علم اکبر بود، ولیکن علم به آنچه که در شب و روز حادث می گردد برای ما اعظم است. در اینجا مجلسی برای توضیح و تبیین این روایت و رفع اشکالی که احیاناً ممکن است وارد شود، بیانی دارد. او می گوید، بیانون، معنی لولم یکن این است، اگر نبود برای ما غیر از آن علمی که برای سابقین از پیغمبران بود، آن علم مذکور علم اکبر بود، ولیکن آن علمی که برای ما حادث می گردد، آن علم اکبر است. آنگاه می گوید، من می گویم که در اینجا اشکال قویی موجود است و آن این که از آنجایی که روایات بسیاری دلالت دارند بر آن که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله علم وقایع پیشین و علم وقایع پسین و علم جمیع شرایع الهیه و احکام را می دانست و تمام این علوم را به علی علیه السلام تعلیم فرمود و علی آن علم را به حسن علیه السلام آموخت و همینطور بنابراین کدام علمی برای آنان به جای می ماند تا برای ایشان در شب و روز پدیدار گردد؟ و ممکن است از این اشکال به وجوهی پاسخ داد. اول، آنچه گفته شده است که علم با شنیدن و قرائت کتب و حفظانها پیدا نمی شود، زیرا که این تقلید است و حقیقت علم واقعی منحصر است در آنچه از جانب خداوند سبحانه بر قلب مؤمن روز به روز و ساعت به ساعت افاضه می گردد و با انکشاف آن حقایق نفس به مرحله اطمینان برسد و انشراح صدر حاصل گردد و قلب بدین وسیله نورانی شود و حاصل مطلب آن که این علم موجب تقریر و تأکید و تثبیت معلومات سابقه می گردد و موجب مزید ایمان و یقین و کرامت و شرف به افاضه علم بر آن ذوات مقدسه بدون واسطه پیامبران مرسلین خواهد شد. دوم، آن که بر ایشان افاضه می شود تفاصیل حقایقی که مجملات آنها نزد آنان وجود دارد و اگرچه امکان داشته باشد که خود آنها آن تفاصیل را به واسطه ی آنچه از اصول و مواد نزدشان موجود است استخراج نمایند. سوم، آن که بر مسئله بدا مبتنی باشد، چون که آنچه را سابقا دانسته اند در آن احتمال بدا و تغییر است، اما چون به دیشان الهام شود آن مواردی که در آن تغییر داده می شود، پس از آن که بر انبیا و فرستادگان از حجتهای الهیه که پیش از آنها بوده اند، کلیات و اصول غیر منطبق بر بدا افاضه گردیده بود و یا آن مواردی که تأکید در آن به عمل آورده شود که قابل تغییر نمی باشد، در این صورت این گونه علوم قوی ترین و شریف ترین علوم آنان خواهد بود. چهارم، که در نزد من از همه این وجوه قوی تر می باشد، آن است که بگوییم ذوات معصومین علیهم السلام در دو نشئه قبل از حیات بدنی و بعد از وفات دنیوی به سوی مقامات ربانیه در معارف الهیه غیر متناهیه طبق مدارج کمال عروج می نمایند، چرا که برای عرفان خدای متعال نهایتی نیست و در درجات قرب او انتهایی تصور ندارد و این معنا از روایاتی مشهود است. و معلوم است که ایشان در ابتدای امر امامتشان اگر علمی را فراگیرند، در آن درجه و مرتبه از علم درنگ نمی نمایند و به سبب ازدیاد مقام قرب و طاعات زیادتی هایی از علم و حکم و ترقیات در معرفت خدا برای ایشان حاصل می گردد و چگونه ممکن است برای آنان ترقی نباشد در حالی که این ترقیات راجع به سایر مخلوقات با وجود نقص قابلیت و استعدادشان مشهود است؟ و آن ذوات مقدسه سزاوارتر و مناسبتر می باشند که ترقیات در آنها به وجود آید. و شاید این وجه یکی از وجوه استغفار و توبه آنان در هر روز 70 بار و بیشتر بوده باشد، زیرا در وقت عروجشان به هر درجه رفیعه از درجات عرفان می دیدند که ایشان در مرتبه سابقی از آن در نقصان بودند، بنابراین از آن نقص استغفار می نمودند و به سوی خدای تعالی توبه می کردند. این وجوه مجموع آن احتمالاتی بود که در حل این مشکل بر دل من وارد شد و من از خداوند طلب غفران می کنم از آن گفتار و کردارم که موجب خوشنودی و رضای او نیست. اقول این وجه بسیار متین است، ولیکن مرحوم جد حیات سابقه و لاحقه بر این عالم را سابق و لاحق زمانی پنداشته است و ائمه علیهم السلام را طبق این اخبار در معنای ازل و ابدی که در دو سر طولی دنیا واقعند دارای مقامات و درجات نامتناهی عرفان قرار داده است، با آنکه طبق حرکت جوهریه النفس و جسمانیت الحدوث روحانیت البقا و آیات مبارکات ثم انشأناه خلقا آخر تمام آن درجات و مقامات در همین نشأه ماده و عالم طبع حاصل است و ابد و ازل دو سر این سلسله در معارج و مدارج عرضی هستند نه طولی، و طی این عروج در این نشأه منافاتی با جسمانیت الحدوث ندارد. فشکر الله سعیه و اجزل ثوابه. و نیز از بصائر الدرجات از عبدالله ابن جعفر، از محمد ابن عیسی، از اسماعیل ابن سهل، از ابراهیم ابن عبدالحمید، از سلیمان، از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود ان فی صفیحة من الحدود ثلث جلده من تعدا ذلک کان علیه حد و جلده. در آن صحیفه و کتاب جامعه بعضی از مقادیر حد یک سوم تازیانه ثبت شده است که اگر کسی از این مقدار تجاوز کند باید خودش یک تازیانه به عنوان پاداش بد خود بخورد. و نیز از بصائر الدرجات از حسن ابن علی ابن نعمان، از پدرش علی ابن نعمان، از بکر ابن کرب روایت است که گفت ما در محضر حضرت صادق علیه السلام بودیم و شنیدیم که می گفت اما والله ان عندنا ما لا نحتاج الى الناس و ان الناس لیحتاجون الینا، ان عندنا الصحیفه 70 ذراعا به خط علی علیه السلام و املاء رسول الله صلی الله علیه ما و علا اولاده ما فیها من کل حلال و حرام، انکم لتأتوننا فتدخلون علینا فنعرف خیارکم من شرارکم. قسم به خدا که در نزد ما چیزی است که با وجود آن نیازی به مردم نداریم و مردم نیاز به ما دارند. در نزد ما صحیفه است که 70 ذراع طول دارد و به خط علی علیه السلام و املاء رسول خدا صلی الله علیه ما و علی اولاده ماست. در آن از هر حلالی و هر حرامی سخن به میان آمده است. شما به سوی ما می آیید و بر ما وارد می شوید و ما خوبانتان را از بدانتان به واسطه همان صحیفه می شناسیم. و در روایت بصائر ایزن وارد است که آن صحیفه به عرض عدیم مثل فخذ الفالج است و در آن تمام نیازمندی های مردم وجود دارد و هیچ قضیه‌ای نیست مگر آنکه حکمش در آن بیان شده است، حتی عرش خدش. و مجلسی در بیان آن گفته است مراد از عدیم پوست حیوان است یا خصوص رنگ قرمز از آن و یا خصوص دباغی شده از آن و مراد از فالج شتر نر قوی هیکل است که دارای دو کوهان است و سند برای جفتگیری می آورند. همین مستر از طبع کمپانی صفحه 280 و از طبع حیدری صفحه 22 و بصائر الدرجات صفحه 39. آیت الله سید محسن امین عاملی در اعیان الشیعه طبع دوم در جزء اول از جلد اول صفحه 332 گوید ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الجامعه فقال تلک صحیفه 70 ذراعا فی ارض العدیم مثل فخذ الفالج فیها کل ما یحتاج الناس الیه ولیس من قضیه الا وهی فیها حتی عرش الخدش. مؤلف گوید عدیم به معنی پوست است و فالج شتر تنومند دو کوهان می باشد که از سند برای جفتگیری می آورند و معنی عرض عدیم آن است که آنها پوست هایی بودند که دباغی شده و به اندازه وسعت آنها آنها را باقی گذاردند و بعضی را به بعض دیگر متصل نموده اند تا به حدی که اگر به روی هم پیچیده شوند به قدر ران شتر بزرگ دو کوهانه زخیم می شوند و در آن می نویسند. تا آنکه در صفحه 338 می گوید از ملاحظه مجموع این اخبار و ذم بعضی به بعضی استفاده می شود که جامعه و کتاب علی به طور اطلاق و کتابی که طول آن 70 ذراع می باشد و کتابی که مثل ران مرد و مثل ران شتر دو کوهان است و کتابی که به املاء رسول الله و خط علی علیهم السلام است و صحیفه‌ای که درازایش 70 ذراع است و پوستی که 70 ذراع است و صحیفه عتیقه همگی کتاب واحدی می باشند. و ایزن از بصائر الدرجات از یعقوب ابن زید از ابن ابی عمیر از ابراهیم ابن عبدالحمید و ابو المغرا از همران ابن اعین از حضرت باقر علیه السلام روایت می کند که اشار الی بیت کبیر و قال یا همران ان فی هذا البیت صحیفه طولها 70 ذراعا به خط علی علیه السلام و املاء رسول الله صلی الله علیه و آله لو ولینا الناس لحکمنا بما انزل الله لم نعد ما فی هذه الصحیفه. حضرت اشاره به اتاق بزرگی کرد و گفت ای همران، در این بیت صحیفه است که طولش 70 ذراع است به خط علی علیه السلام و املاء رسول خدا صلی الله علیه و آله. اگر ما بر ولایت امر مردم قرار گیریم، حتما به آنچه خدا نازل نموده است حکم می نماییم و از آنچه در این صحیفه می باشد تجاوز نمی کنیم. و همچنین از بصائر الدرجات از احمد ابن محمد، از احوازی، از فضاله، از قاسم ابن برید، از محمد ابن مسلم روایت نموده است که گفت حضرت باقر علیه السلام گفتند ان عندنا صحیفه من کتب علی علیه السلام طولها 70 ذراعا فنحن نتبع ما فیها لا نعدوها. نزد ما صحیفه ایست از کتابهای علی علیه السلام که درازای آن 70 ذراع می باشد. ما از آنچه در آن ثبت و ضبط است پیروی می نماییم و از آن تجاوز نمی نماییم. و سألته عن میراث العلم ما بلغ اجوامع هو من العلم ام فیه تفسیر و کل شیء من هذه الامور التي تتكلم فيه الناس مثل الطلاق و الفرائض. و من از آن حضرت از میراث علوم پرسیدم که مقدارش به کجا منتهی است؟ آیا آن علوم به ارث رسیده جوامعی است که در آن علم وجود دارد یا آن که در آن تفسیر هر چیز از این اموری است که مردم در آن گفتگو دارند مانند طلاق و مقدار میراث؟ فقال ان علی علیه السلام کتب العلم كله القضاء والفرائض فلو ظهر امرنا لم يكن شيء الا فيه سنه نمزيها. حضرت فرمود علی علیه السلام تمام اقسام علم را نوشت، علم قضا و علم میراث را. بنابراین اگر امر ولایت ما ظاهر شود، در زمان ظهور چیزی نیست مگر آنکه در آن سنتی را به اجرا در می آوریم. و همچنین از بصائر و درجات از احمد ابن محمد، از علی ابن حکم، از علی ابن ابی حمزه، از ابی بصیر، از حضرت امام محمد باقر علیه السلام بدین گونه روایت نموده است که اخرج الی ابو جعفر علیه السلام صحیفتن فیها الحلال و الحرام و الفرائض قلت ما هازهی قال هازهی املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خطه علی علیه السلام بیده. حضرت امام محمد باقر علیه السلام صحیفه‌ای را برای من بیرون آوردند که در آن علم حلال و حرام و میراث بود. گفتم این چیست؟ فرمود این است املاء رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام آن را با دست خود نوشته است. قال قلتو فما تبلا قال فما یبلیها قلتو و ما تدرسو قال و ما یدرسها قال هی الجامعتو او من الجامعه. ابو بصیر گوید من گفتم آیا این کهنه نمی شود؟ فرمود چه چیز می تواند آن را کهنه گرداند؟ گفتم مندرس نمی شود و محو و نابود نمی گردد. فرمود چه چیز می تواند آن را از بین ببرد؟ حضرت فرمود این است جامعه یا این است از جامعه. و مجلسی در شرح خود فرموده است بیان گفتار آن حضرت چه چیز میتواند آن را کهنه کند؟ یعنی با وجودی که خدا حافظ آن است چه چیز میتواند آن را کهنه گرداند؟ و یا آن که دستهای بسیار بدان نمیرسد تا کهنه شود و مندرس گردد و آثارش محو و نابود شود؟ و نیز از بصائر و درجات است با روایت او از محمد ابن الحسین، از محمد ابن سنان، از عمار ابن مروان، از منخل ابن جمیل، از جابر ابن یزید، از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که گفت ابو جعفر علیه السلام به من گفت ان عندي لصحيفه فيها 19 صحيفه قد حباها رسول الله صلی الله علیه و آله. در نزد من صحیفه است که در آن 19 صحیفه می باشد و آن را رسول خدا صلی الله علیه و آله عطا نموده است. و نیز از بصائر و درجات از محمد ابن عبدالحمید، از یعقوب ابن یونس، از معتب روایت است که گفت اخرج الینا ابو عبدالله علیه السلام صحیفتن عتیقتن من صحف علی علیه السلام فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا لنتشهد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام صحیفه عتیقه و قدیمی را برای ما بیرون آوردند از صحیفه های علی علیه السلام و در آن بود آنچه ما در حال جلوس برای تشهد می گوییم. و نیز از بصائر و درجات از محمد ابن عیسی، از فضاله، از ابان، از ابو شیبه، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود زل علم ابن شبرمت عند الجامعه ان الجامعه لا تدع لاحد کلاما فيها علم الحلال والحرام ان اصحاب القياس طلب العلم بالقياس فلم يزدهم من الحق الا بعدا و ان دين الله لا يصاب بالقياس. در برابر کتاب جامعه علم پسر شبرمه گم شده است. کتاب جامعه برای احدی جای سخن باقی نمی گذارد. در آن علم حلال و حرام می باشد. طرفداران عمل به قیاس علم خود را از قیاس طلب می کنند. بنابراین جز دوری از واقع و فتوای صحیح چیزی دستگیرشان نمی شود و حقاً و حقیقتاً دین خدا با قیاس به دست نمی آید. و نیز از بصائر الدرجات از محمد، از حسین ابن سعید، از محمد ابن ابی عمیر، از محمد ابن حکیم، از حضرت ابوالحسن موسی ابن جعفر علیهم السلام روایت می کند که فرمود انما هلک من کان قبلکم بالقیاس و ان الله تبارک و تعالی لم یقبض نبیه حتی اکمل له جمیع دینه فی حلاله و حرامه فجاءکم بما تحتاجون الیه فی حیاته و تستغیثون به و به اهل بیته بعد موته و انها مخبیتون عند اهل بیته حتی ان فیه لعرش الخدش ثم قال ان ابا حنیفه ممن یقول قال علی و قلت انا. تنها علت هلاک اقوامی که پیش از شما بوده اند عمل به قیاس بوده است و خداوند تبارک و تعالی روح پیغمبرش را به سوی خود قبض ننمود تا آنکه تمام دینش را در حلالش و حرامش برای او تکمیل نمود. بنابراین آنچه به آن نیازمند بودید وی در زمان حیات خود برای شما آورد و شما به او و اهل بیت او بعد از مرگش روی می آورید و نوشته های آن آیین نزد اهل بیت او پنهان گردیده است. حتی در آن نوشته و صحیفه مقدار دیه خراش وارد بر پوست بدن مشخص گردیده است. سپس فرمود ابو حنیفه از کسانی است که می گوید علی چنان گفت و من چنین می گویم. باری این روایات نمونه ای از روایات کثیره‌ای بود که در جوامع شیعه وارد شده است و دلالت بر وجود جامعه در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام دارد و به طور کلی در اصل تحقق کتاب جامعه و تدوین آن در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به املا و انشاء آن حضرت و به خط و کتابت مولا الموالی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نزد شیعه و اهل سنت جای تردید نیست و بدین جهت آن حضرت را میتوان اولین مدون در اسلام در عصر رسول الله و زیر نظر مقام نبوت به شمار آورد. سید محسن امین عاملی در اعیان الشیعه جزء اول از جلد اول از طبع دوم صفحه 330 و صفحه 331 گوید از جمله مؤلفات امیرالمؤمنین علیه السلام جامعه می باشد و آن کتابی است که طولش 70 ذراع و با املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط علی علیه السلام و بر روی پوستی به نام رق پوست نازکی که بر روی آن می نوشتند بوده است و اغلب نوشتجات در آن عصر به واسطه کم بودن کاغذ بر روی پوست رق بوده است. این پوست ها را به هم متصل نمودند تا طول آن 70 ذراع شد به ذراع دست که عبارت است از درازای آرنج تا سرانگشتان و در بعضی اخبار وارد است که آن مانند ران شتر بزرگ بوده است و در بعضی مانند ران مرد و آن را از مؤلفات علی علیه السلام به شمار آوردن به اعتبار آن بوده است که او آن را نوشته و از کلام و املاء رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرتب گردانیده است و آن اولین کتابی است که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن علم گرد آمده است. ذکر این کتاب در اخبار ائمه عموماً و اخبار مواریث خصوصاً مکررن وارد شده است و نزد حضرت امام ابی جعفر محمد الباقر و فرزندش امام ابی عبدالله جعفر الصادق علیهم السلام بوده است و ثقات از اصحاب آن دو بزرگوار آن را نزد ایشان دیده اند و ائمه هر یک پس از ایشان از هم به ارث برده اند و در عبارت حضرت امام رضا علیه السلام در پشت عهدنامه‌ای که مأمون با آن حضرت به ولایت عهدی مسلمین پیمان نهاد آمده است که و جامعه و جفر دلالت بر ضد این امر می نمایند و ذکری از آن وقت ذکر جفر خواهد آمد و ظاهراً آن همان کتابی است که در جمله ای از اخبار آتیه از آن به کتاب علی علیه السلام و به کتابی که به املاء نبی صلی الله علیه و آله و سلم و خط علی علیه السلام است و به کتاب علی علیه السلام که 70 ذراع است و به پوستی که 70 ذراع است و به صحیفه‌ای که طول آن 70 ذراع است و به صحیفه‌ای که جمیع ما یحتاج حتی عرش خدش در آن موجود است و به صحیفه عتیقه از صحف علی علیه السلام و شبه اینها تعبیر شده است. از کسانی که جامعه را نزد امام باقر علیه السلام دیده اند، سوید ابن ایوب و ابو بصیر می باشند و از کسانی که آن را نزد امام صادق علیه السلام دیده اند، ابو بصیر است. انتها. محقق عظیم و فقیه خبیر عالم عصر اخیر سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعة لعلوم الاسلام می فرماید شیعه اولین گروهی بودند که به جمع آثار و اخبار نبوی و سنت محمدی در عصر خلفاء نبی مختار علیه و علیهم الصلاة و السلام پرداختند و در این امر تقدم داشتند. ایشان در امر کتابت و تصنیف به امامشان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اقتدا کردند، چون آن حضرت در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله تصنیف نمود. شیخ ابوالعباس نجاشی در ترجمه محمد ابن اظافر میگوید به ما خبر داد محمد ابن جعفر و گفت به ما خبر داد احمد ابن محمد ابن سعید از محمد ابن احمد ابن حسن از عباد ابن ثابت از ابو مریم عبدالغفار ابن قاسم از اظافر صیرفی که گفت من با حکم ابن عیینه نزد ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیهم السلام بودیم و او شروع کرد از حضرت سؤال نمودن و حضرت پیوسته از او ناخوشایند بود و حضرت به او احترام می گذاردند، پس در مسئلهی با همدیگر اختلاف نمودند. در این حال حضرت ابو جعفر گفتند یا بنی قم فاخرج کتاب علی، ای نور دیده پسرم برخیز و کتاب علی را بیرون بیاور. فاخرج کتابا مدرجا مدروجا عظیما ففتحه و جعل ينظر حتی اخرج المساله، فقال ابو جعفر هذا خط علی علیه السلام و املاء رسول الله صلی الله علیه و آله. پسر حضرت باقر ظاهراً حضرت صادق برخاست و کتاب پیچیده شده بزرگی را بیرون آورد و حضرت آن را گشودند و شروع کردند به نظر کردن در آن تا آنکه آن مسئله را بیرون کشیدند و سپس حضرت امام باقر فرمودند این است خط علی علیه السلام و املاء رسول خدا صلی الله علیه و آله. و اقبل علی الحکمه و قال یا ابا محمد اذهب انت و سلمت و المقداد حیث و شئتم یمینا و شمالا فوالله لا تجدون العلم اوسق منه عند قوم کان ینزل علیهم جبرائیل علیه السلام. الحدیث. و سپس روی به حکم نمودند و گفتند ای ابو محمد، تو با سلمه و با مقداد هر کجا که می خواهید به راست و به چپ گردش کنید، سوگند به خدا که علم را موثق‌تر و مطمئن‌تر از این که در خاندان قومی که جبرائیل بر آنها فرود می آمده است می باشد نخواهید یافت. و روایات از اهل بیت درباره این کتاب جامعه فوق حد احصا است. بسیاری از آنها را محمد ابن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات تخریج نموده است. کتاب بصائر الدرجات از اصول قدیمه می باشد که در زمان بخاری صاحب کتاب صحیح موجود بوده است و در کشور ایران به طبع رسیده است. و همچنین در علت تقدم شیعه در کتابت حدیث و تأخر اهل سنت ذکر می کند که این فقط منوط به تأسی شیعه از امامشان امیرالمؤمنین علیه السلام بود که از بدو اسلام نزد پیامبر دست به کتابت زد و تأسی عامه از امامشان عمر ابن خطاب بود که امت را از تدوین سنت منع نمود. او مطلبی تحت عنوان تنبیه آورده است. تنبیهون. در کتاب خودم نهایت الدرایه فی علم درایت الحدیث وجه تأخر برادران اهل سنت را در تدوین و جمع حدیث ذکر نمودم و حاصلش همان است که ابن صلاح در مقدمه و مسلم در اول صحیحش و ابن حجر در مقدمه فتح الباری ذکر کردند و آن بدین گونه است که پیشینیان و سلف در کتابت حدیث اختلاف کردند، جماعتی آن را روا نداشتند و از ایشان است عمر ابن خطاب و عبدالله ابن مسعود و ابو سعید خدری با جمعی دیگر از صحابه و تابعین و جماعتی دیگر مانند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و فرزندش حسن و انس و عبدالله ابن عمرو ابن العاص مباح و جائز دانستند و سپس اهل عصر دوم همگی اتفاق و اجماع بر جواز کتابت و تدوین سنت نمودند تا آخر کلامشان در این موضوع. بنابر این گفتار شیعه تقدم دارند، چون همانطور که دانستی امامشان آن را مباح می‌دانست و خود تدوین و جمع حدیث نمود. شیعه هم به پیروی از وی جمع و تدوین حدیث کردند و اهل سنت از تدوین حدیث عقب افتادند، چون عمر با جمعی دیگر آن را حرام شمردند. و علاهازا هر یک از تدوین کنندگان حدیث و ترک کنندگان آن مصیبند به اندازه پیروی از امامشان و خداوند تقدم شیعه را در این علم مقدر کرد، همچنان که تقدمشان را در تدوین سایر علوم اسلامیه مقدر فرمود. فقطنم. و عالم خبیر و آگاه از برادران اهل سنت ما در عصر اخیر، شیخ محمود ابو ریه مصری در کتاب تحقیقی و مبتکرانه خود به نام شیخ المزیره ابو هریره دوسی در تحت عنوان ما رواه و علیون چنین آورده است: علی اولین کسی است که اسلام آورد و در دامان پیغمبر پرورش یافت و قبل از بعثت در تحت کنف او زندگی نمود و بازوانش در دامن وی استحکام یافت و پیوسته با او بود در سفر و حضر و ابداً از وی مفارقت ننمود تا پیامبر به رفیق اعلا انتقال پیدا کرد و اوست پسر عموی او و شوهر دختر او فاطمه الزهرا. در تمام غزوات و مشاهد حضور داشت غیر از غزوه تبوک، چرا که رسول خدا او را به جانشینی خود بر شهر مدینه و اهل مدینه نصب فرمود. فقال یا رسول الله اتخلفنی فی النساء و السبیان؟ فقال رسول الله اما ترضى ان تكون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. و علی به رسول الله گفت ای رسول خدا، آیا تو مرا در مدینه با زنان و بچگان باقی می‌گذاری؟ رسول خدا فرمود آیا راضی نیستی که منزله تو نسبت به من مانند منزله هارون با موسی باشد، به جز آن که پس از من پیامبری نخواهد بود؟ این روایت را شیخین و ابن سعد تخریج نمودند. و اگر علی رضی الله عنه که مردی با فهم و با هوش و با درایت و با حافظه بود و ربیب و دست پرورده پیغمبر بود، هر روز از آن حضرت فقط یک حدیث می شنید، در حالی که می دانیم با پیامبر بیش از ثلث قرن با موفقیت و رشد گذرانید، تحقیقاً مقدار روایاتی که باید روایت کند از 12,000 حدیث بیشتر می شد. این در صورتی است که هر روز فقط یک روایت حدیث نماید. پس بر خاطر تو چه خواهد گذشت اگر وی تمام احادیثی را که از پیامبر شنیده است روایت نموده باشد؟ و و از برای علی حق در روایت کردن بود و احدی را توان آن نیست که در این موضوع مجادله نماید. و البته نباید فراموش کنی که معذالک کله علی اهل خواندن و نوشتن هم بود و قرآن را نیز حفظ می نمود. و این امامی که احدی از صحابه را در علم یارای مشابهت با او نبود، ببینید کار به کجا کشیده است که به روایت سیوطی فقط 589 حدیث به او اسناد دادند. و ابن حزم می گوید حدیث صحیح از او روایت نشده است مگر 50 حدیث. و بخاری و مسلم از او روایت نکرده اند مگر 20 حدیث.